وقت بخیر، پویا هستم با 14 اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با توجه به طولانی شدن گفتگوی ما با جناب آقای مهندس مسعود زمانی پیرامون موضوع هوش مصنوعی، مجبور شدیم که گفتگو رو به دو قسمت تقسیم کنیم و ادامه گفتگوی ما امروز تقدیمتون بشه. یکمی درباره ابعاد اقتصادی اهمیت هوش مصنوعی صحبت کنیم. یه توضیح الان من احساس کردم اون بود اهمیت علمی هوش مصنوعی بود. قبلترش درباره اینکه چرا بشر میترسه و اینکه اهمیت اجتماعی هوش مصنوعی بود. به لحاظ اقتصادی چه تأثیرهایی میتونه بذاره و الان چه حجمی از تولید رو؟
واقعا من الان عدد رقم دقیق نمیتونم بگم، یعنی باید مطالعه بشه یا مثلا تحقیقی بشه روی این حوزه. عدد و رقم های متفاوتی هم ذکر میشه، ولی ما الان توی دوره هستیم که اولا یه تیکش اینه که یه هایپی وجود داره، یه جوگیری وجود داره. الان اگه زیاد میشنوید هوش مصنوعی، دلیلش اینه که همه دارن گوششون تیز شده، ولی هوش مصنوعی پیکش نیست هنوز، یعنی حتی نزدیک هم نشده به در واقع اون نقطه ای که باید باشه که بگیم معنیدار زندگی هممون رو عوض کنه. ولی یواش یواش توی تقریبا تمام حوزه های زندگی ما میتونه اثرش رو ببینیم. یعنی این هوشمندیه، من اگه بخوام یه مثال کوچیک بزنم که یه مثال خوب بزرگ میشه، ولی یه مثالیه که هم اون بحث اقتصاد رفتاریه توشه، همین که چرا ما این کار رو داریم با دنیا میکنیم، سومی که چرا هوش مصنوعی این اتفاق خوبیه برای ما از این جهتی. ببینید کل از بعد از انقلاب صنعتی یا شاید یه خورده قبل‌تر از اونم، همچنان تو دوره مثلا فئودالیسم و اینا مثلا تو اروپا یا کشورهای دیگه دنیا هم حاکم بوده، یه الگویی بوده. آدما گفتن که ما باید با یک روشی به اسم بهره‌وری مقیاس پذیر مسائل رو حل کنیم. یعنی اینکه بیام یه تعداد تسک از پیش معلوم شده، وظایف از پیش معلوم شده به تعداد زیادی آدم بگم و بگم از الان، از اول تا از 8 صبح تا 8 شب مثلا این کارو تکرار کن. خب چون آدم اصلا، ما موجودات به شدت نوآوری هستیم، یعنی هر کی میگه انسان رو نمیدونم فلانی نوآور فلانی نیست، من میگم اصلا کاملا غلط. به نظر من همه ما نوآور به دنیا میایم، مدرسه و اینا ما رو نابود میکنه، حالا اوناش یه داستان. ولی ما آدما رو تربیت کردیم، یعنی اینکه تو مدرسه زنگ میزنیم دیگه، حالا من نظر من، حالا وزیر آموزش پرورش نبینم فوشم بده که ما تو مدرسه زنگ میزنیم بچه‌ها رو، چیز که این زنگی از زنگ کارخونه اومده. خب یعنی یه زنگ میزنیم از الان شروع کن اون کاریه که من گفتم و هی تکرار کن. چرا؟ چون این بچه‌ها رو آماده کنیم ببریم تو کارخونه یا تو مزرعه پنبه یا توی مثلا کارگاه نساجی، اینا بتونن یاد بگیرن، یه وظیفه رو بگیرن، هی اونو تکرارش کنن و هیچ کار دیگه ای نکنن، هیچ نوآوری نکنن، هیچ گام مثلا ابداعی نداشته باشن، هیچ خلاقیتی توش به کار نبرن. این الگوه توی این 200-300 سال گذشته خیلی زیادم شده و بهش ما میگیم با اومدن ماشینالات و اینا اتوماسیون ما رو خوشحال کرد. هر جا تونستیم آدما رو حذف کردیم، یه ماشینی گذاشتیم که بدون خطا اون کارو انجام میده، چون ما آدما عادت نداریم هزار بار یه کارو انجام بدیم. یه ماشین گذاشتیم اون کار هزار بار انجام بده، بعد اون ماشینه رو میگفتیم تا یه جایی میبرد، بعد میگفتیم اینجا الان آدم میخوایم که این کمک رو کنه. هوش مصنوعی غایت کار بهره‌وری مقیاس پذیره، که از نظر من چیز غلطیه. بهره‌وری مقیاس پذیر با ذات ما در تناقضه. خب واسه همین در رنجیم. اگه برگردیم به اون در واقع بحثی که میگفتم انسان چرا در رنجن، یه بخشش اینه که ما انقدر قرار نبوده کار تکراری کنیم، ما یک سری موجود وحشی بود میبودیم، وحشی نه از باب اخلاقی، یک وحشی از این که هی کشف کنیم، هی بریم اکسپلور کنیم، هی چیزی رو جدید اختراع کنیم، یک چیزی رو جدید بسازیم، یک گام ابتکاری توی چیز داشته باشیم. این چون با ذات ما در تناقض، ما رو فسرده کرده، اذیتیم، در رنجیم. حالا هوش مصنوعی به شدت پیک اقتصادی عجیبی خواهد داشت. چرا؟ چون میتونه اون بهره‌وری مقیاس پذیر رو توی جاهایی الان داشته باشه که تا هنوز انسان ها برتری داشتن. یعنی اینکه مثلا تو نمیتونستی یه ماشین خودران داشته باشی هیچ وقت. چرا؟ چون چشمش قوی نبوده. خب چرخش میتونستی بچرخونی اتومات، فرمونش هم میتونستی بچرخونی، ترمز هم میتونستی بکنه، ولی چشمی نداشته که سطل آشغال و پیرزن و نمیدونم تابلو راهنمای رانندگی و چراغو تشخیص بده. وقتی اون چراغو دادی، اولین چیزی که به ذهن یارو میرسه، خب این آدمی که تا دیروز من بهش وابسته بودم بذارم کنار، اینو بیارم. یهو یه تیکای از اقتصاد پیک میزنه، یعنی که تو همه حوزه ها، من میگم هر جایی که فکر کنم آدم وجود داره به خاطر اون نرو اینتلیجنس میاد جای ما رو میگیره، اما به همون اندازه هم امکان داره فرصت از انسان ها بگیره. یعنی که هر چند که تو این مثلا 60 سال گذشته 70 سال گذشته هر چقدر تکنولوژی شغل از بین برد بیشتر خلق کرد، شاید هوش مصنوعی اینجوری نباشه. من حدس خودم اینه که با گزارهایی که از چند تا بزرگ این حوزه تو ذهنم دارم، ما تا هولوش 2025-26 یعنی همین 4-5 سال آینده تعداد زیادی شغل جدید و اینا خواهیم داشت که به تاوان از بین رفتن یه سری شغلهای دیگه بوده که اقتصادش با هوش مصنوعی بزرگتر می شده، لذا آدم راحت گذاشتن کنار. ولی بعدش انقدر که این خوب کار میکنه دیگه آدم ها بهتره که نباشن، این هیچ کاری نیست. 2029 میگن هیچ کاری نیست که کامپیوتر نتونه از انسان بهتر انجام بده نده در واقع، و این نقطه خطر. حالا میگه اثرش رو اقتصاد چقدره، من میگم همینجوری داره میره بالا با یه شیبه به شدت زیاد، حتی نمایی اقتصاد حوزه هوش مصنوعی رشد میکنه، ولی لزوما به معنای بزرگتر شدن مثلا اقتصاد مردم نیست. جی دی پی کشورها بزرگ میشه همراه این، جی دی پی صنایع مثلا رشد میکنه، ولی این به خاطر همون بهره‌وری مقیاس پذیر است، وگرنه آدما همچنان امکان داره مورد تهدید بشه شغلاشون، و لذا باید مثلا تغییر ایجاد کنیم تو آموزشمون، تغییر ایجاد کنیم توی فهم عمومی مردم به این حوزه. هنوز الانم دیره، یعنی که همین الانم اگه فردا شروع کنیم دیره، همین امروز هم باید این اتفاق صورت بگیره.
یعنی الان فهم من اینه که احتمالا اصلا مدل شاید فارغ از مدل آموزشی، حتی محتواهای آموزشی که توی مدارسمون داریم شاید برای اون فیت شدن تو اون زندگی بعدی الان مناسب نیست.
100% شک نکنید که همین الان بچه های ما دارن چیزای اشتباه یاد میگیرن توی مدرسه. من حاضرم با هر کیم بخواد بحث کنم و جدل علمی داشته باشم، همین الان چیزی
که تو اینجاش که همه اتفاق نظر داریم،
اینجا اتفاق نظر داریم
خدا باید چی به آموزش بدیم.
به این که چی باید آموزش بدیم خیلی سوال قشنگیه. من اگه بخوام بگم، من میگم که تمرکز باید بزن رو سافت اسکیلا، روی مهارت های نرم. ما دو تا مشکل بشر خواهد خورد به زودی باهاش. یکی اینه که چیزایی که یاد گرفته انقدر سرعت تحول علم زیاده منقضی میشه، اکسپایر میشه. یعنی بعضا رشته داریم که تو میری تو دانشگاه وقتی فارغ التحصیل شدی اونی که خوندی اکسپایر شده، حالا اینکه اونی که بهت یاد داده خودش چقدر اکسپایر بوده و اینا یه بحث دیگه است. یعنی که استادا دانششون قدیمیه، خیلی به روز نیست، تحولات محیط خیلی زیاد شده، لذا این اول یه مشکل بزرگ، یعنی که تو چیزی یاد میگیری که خیلی نمیتونی ازش استفاده کنی. دومی که چیزایی یاد میگیری که کامپیوتر قراره بهتر از تو انجام بده. یعنی اینکه وقتی اگه الگوها رو قبول کنیم که آقا داره هوش مصنوعی یه شکل دیگه پیش میره، مثلا من مثال دم دستی میزنم، نه که پس برای بچه‌تون از کلاس زبان بکشید بیرون اینا، مثلا زبان یاد گرفتن کار دیگه خیلی کارایی نخواه، یه اسکیله، یه مهارت شیکه خب، ولی به درد نمیخوره. چرا؟ چون به زودی در واقع خیلی بازه خیلی کوتاهه. اینکه ریال تایم ترنسلیشن، ترجمه بر زمان، من یه هدفون تو گوشم یا یه چیپی این پشت گوشم کار کردم یا اصلا یه ایمپلنتی مثلا کاشته شده، من در لحظه هر زبانی که فکر کنی، نه یه زبان دو زبان، به 500 تا زبان حتی منسوخ شده میتونم بفهمم. لذا من نباید تمرکزم رو بذارم آموزش مثلا زبان. من الان مثال میزنم اینو بستش ندادن، این مثال خیلی کوچیکشه، ولی من میگم مهارت های نرم، یعنی اینکه حل مسئله، در واقع حل تعارض، تفکر انتقادی، و از همه مهمتر درست پرسیدن، اینا رو باید به بچه‌ها یاد بدن که اینا موفق بشن. کنارش هم آموزش عمومی رو حوزه آیتی کامپیوتر اینا لازمه. حالا یه عده فکر میکنن که چون ای آی یا هوش مصنوعی تو حوزه آیتیه لازم نونمون تو روغنه، کاملا اشتباه دارن میکنن. همینجوری که الان به زودی زود ما گرافیستا و دیزاینرها رو یواش یواش حذف میکنیم از بازار، چون کامپیوتر از اونها بهتر انجام میده، خود کامپیوتر میتونه. یعنی یه آدم با مهارت معمولی با 4 تا کلیک یه کاری میکنه که یه گرافیست یه ماه طول میکشید انجام بده. خب این خیلی جدی بگیرید و خیلی جدی پیشنهاد میکنم مثلا ادوبی سنسی رو ببینن دوستان، در واقع پروداکتش رو ببینن، کاملا با هوش مصنوعی داره کار میکنه و کارایی میکنه که شما مثلا باید براش 2 سال زحمت میکشیدید که مثلا اون تجربه رو کسب کنید. زبونه برنامه نویسی خواهند اومد که محاوره‌ایه، یعنی من میگم که یعنی در واقع پلتفرمایی خواهند اومد، حالا نگیم ولی لزوما زبونش امکان داره پایتون رو نمیدونم سی شارپ این داستانه باشه، سی پلاس پلاس باشه، ولی مثلا من بهش میگم من برنامه میخوام که این کارو بکنه، معماری دیتابیسش این باشه، این ورودی داشته باشه، این خروجی اینقدر اسکیلبل باشه، نمیدونم این، و اون همون لحظه برای من جنریت کنه. اصلا فکر نکنید چون کامپیوتر میخونید در امانید. خب یه کسی میاد یه چیزی درست میکنه که همه رو بیکار میکنه تو همین حوزه. لذا به بچه اگه میخوایم کامپیوتر یاد بدیم به لغت خیلی گلدرشتش، باید در واقع این فهم و معرفت اینکه یک در واقع هوش مصنوعی کامپیوتر داره چجوری رفتار میکنه رو یاد بدیم. زبونا و نمیدونم اسکیل این شکلی خوبه با حال فانه، ولی اصالتی نداره تو این قضیه. برگردم به اینکه درست سوال پرسیدن چرا مهمه. به نظر من توی بازه مثلا به زودی همین الان هم هست تا یه حد زیادی. الان اونی که مثلا من قدیم بچه که بودیم مثلا پایتخت همه کشورها و نمیدونم همه چی حفظ میکردیم، مد بود دیگه، بعد شعاف هم میکردیم توی مدرسه دبستان اینا. مثلا معلم هم گفتن این مثلا مسعود چقدر پسر باهوشیه، دقت کن لغتو، نمیگفتن این فقط حافظش خوبه، ولی گفتن این چقدر باهوشه، اینقدر مثلا پایتخت کشورها رو بلده، نمیدونم اینقدر اطلاعات عمومی. اینا دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون الان کسی برنده است که زودتر سوال درست رو بپرسه. به زودی این قضیه تشدید شده تر هم میشه. الان یه مسئله ما میخوریم بهش تو شرکت، واقعا دانش بچه خیلی تفاوتی نداره، اونی سریعتر حل میکنه که خوبتر مثلا بگرده توی فروم ها و نمیدونم حالا تو گیت و نمیدونم جای دیگه، خوب تعامل کنه شماره یک، خوب سوال بپرسه و سوال درست رو بپرسه، اون برنده میشه. به زودی همه جوابا تو اینترنت خواهد بود، به زودی، زود، خیلی زودتر از اونی که فکر کنید، از الان خیلی وحشیتر، و اونی برنده میشه که بلد بشه درست سوال بپرسه. لذا من میگم مهارت درست سوال پرسیدن اگه به بچه‌ها یاد بدیم بخش زیادی از مسائل حل کرده. و یه کانسپت دیگه هم هستش که بهش میگن، حالا احتمالاً ما باید همین سراغ اون بریم دیگه، بهش میگن لایف لانگ لرنینگ، نمیدونم فارسیش چی میشه یا چی میگن متخصص آموزش، ببخشن من بلد نیستم فارسیشو، یعنی آموزش در تمام طول عمر دیگه. من فقط 4 سال قرار نیست برم دانشگاه آموزش عالی ببینم، من باید هر روز یه چیز جدید یاد بگیرم.
فکر کنم از اصطلاح یادگیرندگی مادام العمر،
آره، من نمیدونم
خود یادگیرنده مادام العمر
هر چی که هستش، این خیلی مهمه، چون همین الان هم ما دوچارش میشیم و حالا این اثرات روانی رو ما داره، مشکلات اجتماعی ایجاد میکنه، چون حالا مقال تو این فرصت ما نمیگنجه که اینا رو صحبت کنیم، ولی آدما وقتی که کارشون از دست بدن به زودی یک مشکلات دیگه ایجاد میشه. ما به ما گفتن که تعریف وجود تو با کارته، در صورتی که این نیست و اصلا این نیست. خب شما اصالت انسان چیز دیگه ایه. خب حالا اینکه تعریفش چیه هر کسی بشینه خوش مطالعه کنه، ولی به این ربط نداره که من شغل دارم یا مثلا بیکارم، به این ربط نداره من چقدر آدم مولدیم با تعریف مثلا یه استاد اقتصاد، انسان این نیست. لذا چون تعریف های ما این شکلیه، من فکر می‌کنم بر اساس کارم، موقعیت اجتماعیم، یا مثلا من میزان پولی که در میارم، یا میزان نمیدونم مثلا ارزش آفرینی از این لغت خوشگلم اضافه میکنن، ما چون این نیستیم و ولی به ما فهم خوروندن که اینیم، وقتی این از همون بگیرن بخشی از هویتمون از دست میدیم و یه خورده خطرناک میشه دیگه. یعنی واکنش آدما رو، حالا اون موقع کاگنیتیو ساینتیست ها باید بیان بگن که آدما تو این موقعا تو این موقعیت ها چه عکس العملی از خودشون نشون میدن توی جامعه.
خیلی جذاب شد، من هنوز هیجان دارم به آینده که ببینیم قراره چه اتفاقایی برام بیفته. یه سوالی من تو اپیزود 5 از آقای دکتر سفری پرسیدم، اپیزود 5 ما درباره روانشناسی محاسباتی بود. من دوباره میخوام این سوال رو بپرسم، حالا دکتر از زاویه یک نوروساینتیست به سوال جواب دادن، از زاویه دید شما هم میخوام ببینم که، چون بر خودم واقعا واژه ها خیلی زیاد شدن و خیلی هم نامشخصن که هر واژه‌ای قراره چه مفهومی رو تداعی کنه. تو خود فضای علوم شناختی من خیلی جاها دیدم که عبارت هوش مصنوعی، مدل سازی شناختی یا شناخت محاسباتی به جای هم استفاده میشه. حالا اون که اصلا کلا خود موضوع شناخت رو بعضیا تقلیل گرایانه وقتی میخوان تعریف کنن میگن که اصلا محاسبات، با اون بعد فلسفی تعریف شناخت کاری ندارم، ولی اینکه این حوزه ها چه نسبتی با هم دارن، آیا هوش مصنوعی و شناخت محاسباتی و مدل سازی شناختی یه چیزن یا متفاوتن، هم پوشی دارن،
یه خورده سوال سختی داری میپرسی، چون ببین من مثلا متخصص اون یه تیکش نیستم، خب نمیدونم اونا بازار رو کجا میبینن، ولی مثلا احتمالا بخش زیادی کسایی که دارن مثلا رو در واقع علوم شناختی محاسباتی مثلا دارن کار میکنن، لاجرم از ابزاره هوش مصنوعی استفاده میکنن. میخواین ابزار بحثی که توی دیتا آنالیسیس مثلا داره استفاده میشه، یا اینکه مثلا تو پترن ریکگنیشن و این داستانایی که حالا توی این حوزه هست، یا مثلا پیدا کردن مثلا فالت توی مثلا یه دیتابیس بزرگی، احتمالا از ابزار استفاده میکنم. ولی من ترجیح میدم که این سوال رو اینجوری جواب بدم و باز پاسخو بسپارم دست متخصصا، که اصلا هوش مصنوعی انقدر به عنوان یه ابزار ببینیم این تو، یعنی که اینا دارن یه تعریفی میکنن، یه کاری دارن میکنن، از ابزاری که توی هوش مصنوعی وجود داره، حالا ماشین لرنینگ یا نمیدونم دیپ لرنینگ، هر کدوم از اینا هستش، استفاده میکنن برای اینکه خروجیشون رو بهبود بدن یا مثلا خروجیشون نزدیک بشه. خیلی اینجوری نمیبینم که این روی این اورلپ داره یا این ابزاری، اون یه ابزار، این یه در واقع حوزه‌ای که میخواد از یک نگاه دیگه، منظر دیگه مثلا معرفت رو توی رشته خودش باز کنه، به عنوان ابزار فقط استفاده کنه از هوش مصنوعی، وگرنه من اطلاعاتم کافی نیست که اینو بخوام تدقیق کنم مرزاش کجاست.
چند تا اصطلاح الان استفاده کردین، الان خیلی رایج شدن، یعنی حتی فکر کنم خبرگزاری‌های عمومی هم از اصطلاح مثلا یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، بحث این تیپی، حالا اینکه دقیقاً حالا هر کمه اینا چقدرم واضح دارن اینا رو توضیح میدن، دوباره خودش تون بحث ترجمه بحث هست، ولی حتی مثلا شبکه های عصبی هم الان به صورت روتین من دیدم که
آره خیلی استفاده میشه، زیاد استفاده میشه،
ولی حداقل برای خود من که اونقدر واضح نیست. مخاطبای برنامه ما خیلی متنوع، یعنی ما از بچهای فلسفه داریم، بچهای روانشناسی داریم، شبکه های عصبی اون مفهومی که داره استفاده میشه توی فضای هوش مصنوعی احتمالاً با اون شبکه های عصبی توی مغز فرق میکنه دیگه، درسته؟
از اون داره الهام میگیره، یعنی که مثلا شبکه عصبی خیلی چیز قدیمیه، یعنی مثلا مال 30 سال 40 سال پیشه، دقیقاً از حالا چند تا روش بوده، اندکلونی بوده، نمیدونم این داستان،
یعنی انقدر که موضوع ریاضیات هست موضوع زیست شناسی نیست.
نه موضوع زیست شناسی نیست، ولی از همون الگو استفاده کرده واسه در واقع کار خوش به. من الان داشتم فکر میکردم چجور بگم، مثلا فرض کنید این شکلی، ما یک بازه بزرگی داریم به اسم هوش مصنوعی، خب هوش مصنوعی یک ابزار بزرگی داره به اسم ماشین لرنینگ، که توی ماشین لرنینگ متخصصا منو ببخشید من میخوام به زبون ساده بگم این نکته رو، توی ماشین لرنینگ فکر کنید ما مثلا تعداد زیادی میخوام عکس این مثال دم دستی که میزنم، عکس گربه رو به ماشین بفهمونیم که هر جا گربه دیدو بشناسه، تعداد زیادی عکس گربه در واقع بهش نشون میدیم، بهش نقاط مثلا پیرامونی گربه، مثلا گوشاش، یا مثلا سیبیل گربه، یا مثلا گردن گربه، دم گربه، نقاط پیرامونی رو بهش یاد میدیم که اینا رو تشخیص بده. بعد گفتیم هر جا همچین پترنی دیدی این گربه است، هی یادش میدیم و این یادگیری رو تبدیل به این مدلش میکنیم و اون مدله میشه مدل شناخت گربه توی عکس. مثال ساده، نیاز به چی داره؟ یه تعدادی عکس از گربه تو حالات مختلف، گربه تو حالات مختلف، یه تعداد آدم که کمک کنن به ماشین که بگن نه این تشخیصت غلط بود، هی کمکش کنن خطاهاشو تشخیص بده، و در نهایت یه مدلی ساخته بشه که با یه کانفیدنسی، با یه درجه دقت و صحتی مثلا به شما میگه که این عکسه مثلا گربه است. نه، زیر مجموعه ماشین لرنینگ ما شبکه عصبی رو داریم که در واقع از همین پترنا داره استفاده میکنه به شکلی خود پیچیده‌تر، شبیه کاری که تو مغز ما داره انجام میشه. ولی اون چیزی که حالا بیشتر دوستان میشنن یادگیری عمیق دیپ لرنینگ، که حالا واژه به واژه ترجمه شده دیگه، من خیلی دیگه اذیت نکنم سر ترجمه آدم ها رو، توی اون یه جور دیگه داره، اون اتفاقی که تو دیپ لرنینگ میفته اتفاق خیلی باحال‌تریه، شاید جذاب‌تری باشه، اینه که خود ماشین میفهمه که در واقع گربه چیه. چجوری میفهمه؟ این دفعه تعداد خیلی بیشتری عکس از گربه ها تو حالت های مختلف داریم، خب، و این عکس گربه ها رو میدیم به ماشین با یک مدل هایی که ریاضیات خیلی پیچیده تری داره و توان پردازشی خیلی بالاتری هم میخواد، و این ماشین از مثلا مطالعه، مثلا اگه تو مثال قبلی مثلا 10,000 تا عکس گربه لازم بود، اینجا مثلا 10,000,000 تا، مثال دقیق نیست، من دارم میخوام بگم چقدر ابعاد دیتا ستی که استفاده میکنیم بزرگتر بود بشه، میاد از روی اون میفهمه گربه چیه، و فقط همون یه کارم میفهمه، اگه بهش بگه که گربه هایی که چششون یه چششون مثلا آسیب دیده رو چیز کن، این نمیتونه، ولی تو ماشین لرنینگ میتونیم یه کاری بکنیم این کارو بکنه، و لذا این دیپ لرنینگ میشه، که یعنی در واقع مدل رو خود ماشین میسازه و اپتیمایز میکنه. البته البته بزرگان به همین هم یه ایرادایی میگیرن، یعنی که میگن که کل این روشه یه جورایی زیر سواله، یعنی که نه که زیر سوال باشه این غلط باشه، میگن که کلن مثلا اگه تو داری گربه یاد میدی خود به خود همین الان بایاسی، یعنی که خود به خود همین الان یه سوگیری داری، و بسته به این که عکس اولی مثلا اون 1,000,000 عکس گربه که دادی یه وقت مثلا یه نژاد گربه توش میس نشده باشه و اینا، میتونه این غلط باشه. یا مثلا مثالی که الان تو کار خودمون داریم، مثلا رو اسپیچ یه گفتار داریم کار میکنیم، بعد به همه میگیم مثلا آقا بیا مثلا این جمله رو بگو، بعد از در واقع همسانیه آوا با مثلا اون تکست مثلا یه مدلی بسازن که آقا هر جا مثلا شنید مثلا احمد بنویس احمد، خب یه اسپیچ تو تکست ساده، ولی همین ما داریم با لهجه آدم تهران نمیدونم طبقه متوسط تهران ضبط میکنیم. اگه همینو بریم جنوب شهر لهجه چیز دیگه است، اگه برم شمال شهر، اگه برم لرستان، اگه برم کرمانشاه، اگه برم تبریز، اگه برم سیستان بلوچستان رشت، هر جا برم یه جور دیگه ضبط داره میشه. لذا میگن که کلا این کاری که داره انجام میشه علاوه بر ریاضی درسته، ولی گول نباید بخوریم. بخش بزرگی از کاری که روی در واقع ماشین لرنینگ و حالا دیپ لرنینگ به طور زیاد بیشتر انجام داره میشه، داده هاش سوگیری داره. مثلا میگم حالا بر اساس شنیده هام، مثلا یکی از نهادها رفته بوده مثلا یه تعداد در واقع دوربینه پردازش تصویر گرفته بوده که صورت آدما رو مثلا دیتک کنه، مثلا یا شناسایی کنه وقتی دارن رد میشن دوربینا. بعد اینا تو کار نمیکرده، چرا؟ چون اینا رو مثلا از چین خریده بودن، اینا مثلا فقط پترن صورت چینی ها رو تشخیص میداده که تفاوت‌های خیلی مشهودی داره مثلا با صورت ایرانی‌ها. لذا فقط این چیزام حواستون باشه، یعنی مثلا یه چیزی میگیم ماشین لرنینگ اینجوری نیست که یه دکمه می‌زنیم همه چی حل میشه. خیلی حالا جدا از پیچیدگی ریاضیش، پیچیدگی طراحی صورت مثلا براش داره. طراحی این که من چی بهش بدم و چه خروجی ازش بخوام خیلی کار مشکل و پیچیده‌ایه.
من ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو فهمیدم، شبکه‌های عصبی منظور داری؟
ببین تو شبکه‌های عصبی، شبکه‌های عصبی دیپ لرنینگ ذیل شبکه‌های عصبی محسوب میشه. توی شبکه‌های عصبی هم اون در واقع مدل در واقع اون گرافی که داره این تصمیمات چه شکلی ساخته میشه، یعنی که گربه چیه اول نگاه کن ببین گوش داره، مثلا میگم من دقیق نمیدونم توی اینا چی میگذره، چون مز اطلاعاتتون وقتی یه مدل دیپ لرنینگ ساخته میشه هیچکی نمیدونه توش چی میگذره، چون یه چیزیه که ساخته میشه. مثلا شما الان ریکامندیشن انجینی که یوتیوب استفاده میکنه برای شما، برای هر آدم فرق داره میکنه دیگه، هیچکی نمیتونه اونو بسازه، یعنی بازش کنه یکی دیگه بسازه، میدونن از چه مسیری رسیده بهشو ولی نمیتونیم بازش کنیم ببینیم توش چیه، اصلا از توان دانشمندا خارجه. ولی توی شبکه‌های عصبی حالا برگردیم، این میاد اون گرافی که قراره مثلا اول گوشو ببین، اول گوشا همه تیزه، آیا لبه داره فلا، اون گرافی که نوداشو میسازیم که مثلا خروجی به ما بده، اون گرافو توش با بهره گیری از در واقع دانش فعلی ما به مغز انسان میسازیم، یعنی از اینکه فکر میکنیم که مغز ما داره چجوری این کارو میکنه. این البته مال چه میگم 40 سال قبله، یعنی اونجوری فکر نکنید که دانش روز نمیدونم شبکه عصبی فلان، یعنی کانکتومو ندارن اینا، اگه اونایی که دارن کار شناختی میکنن، ولی از همون پترن استفاده میکنه واسه اینکه اون خروجی رو براش، این مدل در واقع براش بسازه. مدل تخصصی ترش مثلا توی میشه دیپ لرنینگ.
این توضیحاتی که دادین خب برای من خیلی جذاب شد. یه سوال میخوام بپرسم از اون طرف، از مهمان اپیزود دهم که درباره فلسفه ذهن آقای دکتر گمینی در خدمتشون بودیم، پرسیدم که آیا افرادی که تو حوزه‌های مختلف علوم شناختی کار میکنن و این مفاهیم فلسفه ذهن رو نمیدونن میتونن مسیر رو به درستی پیش برن یا نه، حالا فارغ از این که اصلا مسیر درست هم یعنی چی، اما این طرف این مفاهیمی که شما تعریف کردین به نظرم مفاهیم خیلی کلیدی ان تو حوزه شناخت، و شاید افرادی که با توجه به این ارزشی که الان درباره هوش مصنوعی صحبت کردیم و افرادی که تو حوزه‌های دیگه مثل فلسفه ذهن، توانبخشی شناختی و حوزه های متنوعی دارن کار میکنن از علوم شناختی، شاید به طور روتین مطلع نباشن. فکر میکنید الزامی داره که همه کسایی که تو علوم شناختی کار میکنن با این مفاهیم آشنا باشن؟
این خیلی مهمه دیگه، این درجه آشنایی کجا تعریف کنیم؟ من به نظرم همه باید آگاه باشن به این حوزه، چون در نهایت استفاده کننده ابزارش میشن، ولی توسعه دهنده ابزارش قرار نیست اینا باشن، کسای دیگه این کارو میکنن. ولی اگه میخوان از ابزار درست استفاده کنن باید یک در واقع شناخت و معرفتی بهش پیدا کنن دیگه. یه آگاهی عمومی، یه دونه دانش عمومی نسبت به این حوزه کمک میکنه که بعداً اون جایی که گیر میکنن میخوان از ابزاراش استفاده کنن انتخاب آگاهانه تری داشته باشن. من بیشتر از این فکر میکنم که من که واقعا علاقه من باشن که یه پلایی بزنن این وسط، ارتباطاتی برقرار کنن، ولی بیشتر از این خیلی نیازی نداره. ولی اینکه بدونن که الان من خیلی واقعا دیگه در پایین‌ترین سطح ممکن دارم توضیح میدم، چون اگه بیشتر بخوام توضیح بدم بی‌سوادی میزنه بیرون، آبروریزی میشه. ولی خواهشم اینه که یه خورده با عمق بیشتر از اینم که من گفتم مطالعه کنن و بفهمن که محیط داره چجور تغییر میکنه. وقتی یه کسی داره مثلا میگه که من یه مدلی رو ترین کردم، منظورش چیه؟ میگه دیتا ستش این ابزاره که داره توش استفاده میشه رو بفهمن که بعدا هم آگاهانه تر انتخاب کنن که چجوری این ابزار کار کنن باهاش، همین که خیلی وقتشون تلف نشه تو اون لحظاتی که مجبورن ابزاره هوش مصنوعی لاجرم کنار خودشون داشته باشن.
و اگر که حالا به عنوان پرسش آخر، افرادی که علاقمندن به این حوزه هوش مصنوعی چه مسیر تحصیلی رو بهشون پیشنهاد میکنی؟
من که چون مخالف تحصیلم، خب کلن هیچ مسیر تحصیلی رو پیشنهاد نمی کنم. من فکر میکنم که به اندازه کافی توی اینترنت با جستجو کورسای خیلی خوب که صفر تا صد واقعا از مبتدی تا پیشرفته ترین حالت ممکن وجود داره. کلی کورس هم تقریبا رایگانه بیشترشون، نمیدونم حالا خان آکادمی و کورسرا اینا فکر کنم خیلیش رایگانه، دانشگاه هم عمدتا خیلیشون کورسای رایگان توی حوزه گذاشتن. من مسیر تحصیلی اگه کسی میخواد پیور ساینس کار کنه، یعنی فقط علم میخواد کار کنه، میگم مثلا بره مثلا کامپیوتر ساینس و اینا بخونه، ولی وگرنه خیلی الزامی به خیلی چیزایی که پیش نیازایی که تو کامپیوتر وجود داره خیلی احتیاج عجیب اونها ندارن. عمدتا میشه با یک کورس آنلاین اون دانش عمومی رو به دست آورد.
خیلی ممنونم ازتون، زنده بود. خیلی محبت که انجام مهندس، باعث افتخار بود در خدمت شما بودیم. من پیش از این گفتگو بسیار از شما آموخته بودم، ولی باز هم تو این گفتگو هم خیلی یاد گرفتم ازتون.
انشالله که لذت بردم. خطاهای گفتاری منو دوستانم ببخشن، امکان داره وسطش تون تون صحبت می‌کردیم یه چیزی اشتباه گفته باشه اینا، و خوشحال میشم که یه اثر مثبتی داشته باشه واسه جهانبینی آدم ها. یعنی این حرفایی که زدیم، من به شدت خودم اعتقاد دارم بالاترین شأن آموزش ایجاد سواله، یعنی اصلا از این برتر دیگه هیچی نیست. یعنی همین که من بدونم که مثلا این مکالمه که ما داشتیم تو ذهن یه نفر فقط یه سوالم ایجاد کرده باشه، من دیگه خوشحالم. از اون لحظه میگم رسالتم واسه در واقع برینکست به پایان رسید. دیگه همینجا دیگه به قول معروف به قول تنزا چی میگن که شما آویزون میکنید.